اذیت و آزار پدر و مادره. اینجا دیگه سفر میشه حرام. این سفر دیگه نمیتونه سفر عبادی باشه، سفر مستحب باشه. چرا؟ برای اینکه گاهی رفتنه فقط اینه که پدر مادر میگه ببین نرو ها، من میگم نرو. اما اگر رفتن اذیت نمیشه پدر مادره، خیلی نگران نیستن. بله. پدر مادر جوان، فرزندم چند تا داره و خلاصه حساس نیست. پدر مادرها بعضیشون اینجورن، حساس نیست، میدونه که این همه جمعیت داره میره. بله. در هر صورت دخترش هم بره تنها نیست، با گروهی از بانوان و مثلا زنان محله و مسجد، و پسرش تنها نیست، هیچ نگران نمیشه. اینجا فقط میگه من دلم میخواست تو نری، همین. بله. اینجا بگیم بره اشکال نداره، اما یه وقت نه، پدر و مادر مسنه و خلاصه کهنسالن، ممکنه این تک بچه باشه و در هر صورت یه حساسیتی داره، نگران میشه چه حادثه‌ای برای بچه من مثلا پیش میاد، تو جاده ها شلوغه، نکنه خدای نکرده تصادف، روز و شب نداره، بیخوابی میکشه. اینجا حرام است. اینجا فرزند رفتنش باعث اذیت، این عنوان خیلی مهمه، باعث اذیت و آزار پدر یا مادر اگر بشود و نهی اونها از روی دلسوزی باشه، از روی شفقت باشه، اینجا همه آیون فرمودن که این کار بله. کار حرامی است و شما نباید برید. اگر رفتیدم سفرتون سفر معصیت و نمازتون را باید تمام بخونید.
حالا ممکنه گاهی وضعیت والدین به صورتی باشه که نیاز به رسیدگی داشته باشن، اون در اون شرایط چی؟
اونم همینطوره. بله. پدر مادر کهنسال، نیاز به رسیدگی داره، خرید میخواد، شما یه هفته ده روز که بری خب هیچ کس هم نیست، فرض کن هیچ کس هم نیست، نان میخواد، میوه میخواد، خلاصه احتیاجاتی داره. یا نه، بعضیاشون هستن در سنینی هستن که نیاز به استحمام دارن، کارهای دیگه دارن، هیچ کس نیست. خب قطعا در چنین مواردی پدر و مادر اذیت میشن.
بنا. یک سوال که مختص خانم ها هست، حالا بحثمون چون راجع به همین حضور خانم ها و دختر خانم ها هم هست، برها در اون ایام خاصی که خانم ها به سر میبرن، حضورشون در مشاهد مشرفه حرم پیشوایان معصوم اونجا چه حکمی داره؟
ببینید، اولا پیاده روی رو شما بفرمایید، هیچ مانعی نداره. ما در بعضی از عبادت ها اصلا طهارت از عادت ماهیانه رو شرط نمیدانیم. مثلا چی؟ نماز بر میت. خیلی جالبه، نماز بر میت میخواد بخونه، این خانمی رو نماز بر میت میخونه، در حالی که اصلا جوریست که طهارت از اون عادت رو هم نداره. خب پیاده روی هم یک عبادت رو بره، عبادتش رو انجام بده. بله. یا نه، قرآن خوندن، قرآن میخواد بخونه، زیارت عاشورا بخونه، میخواد بره پیاده روی، اشکال نداره. میره کربلا، میره کربلا تو صحن که مانعی نداره، تو صحن هم بره. تو حرم، تو حرم رواقهای غیر از جایی که زیر قبه حضرت سید الشهدا است، اونا رو هم بره که قاعدتا نمیتونه بره. بله. انقدر شلوغه در اون چند روز، انبوه جمعیت که خانم ها معمولا امکان ورودشون نیست، بنابراین هیچ اشکالی نداره.
حرم امامزادگان چی؟
حرم امامزادگان هم اشکال نداره. بله. میمونه نجف، اونجا هم غیر از حرم، یعنی غیر از جایی که ذریح متحرمی رو مونه، سامرا، کاظمین، اینا هم همینطوره، فقط میماند مسجد کوفه. بله. اگر از نجف رفت مسجد کوفه، مسجد کوفه کلش حتی حیات هم مسجده و نمیتونه ورود کنه مگر صحن حضرت مسلم ابن عقیل رو.
خیلی متشکرم از جناب علی استاد وحیدپور عزیز. شما شنوندگان خوب رادیو معارف زمزم احکام رو میشنوید. قسمت بعدی برنامه ما پاسخ سوالهای شرعی شماست از زبان نمایندگان مراجع معظمه تقلید. شنونده نوشته خواهرم با ماشینش زده به یک دختر بچه و زیر چشمش یه مقدار خون اومده و سیاه شده. میخواستم ببینم که آیا باید بابت این کار دیه بپردازه یا خیر. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سؤال این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتن:
به نظر مبارک حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاتو، در فرض این که این خانم مقصر بوده و این وضعیت برای اون دختر بچه پیش آمده است که یا زخم شده یا سیاه شده است، بله موجب دیه هست و برای تعیین مقدار دیه باید مراجعه کنه به مراجع قضایی، یا اینکه موردش دقیقا مشخص بشود با مراجعه به کتب فقهی یا سوال از دفتر آقا بخش استفتاءات میتونه مقدار دیه رو هم بدونه. اما اگر دختر در حدی است که بالغ هست و خودش رضایت بدهد یا دیه نگیرد یا کامل نگیره و به مقدار کمتر رضایت بده، اشکالی ندارد.
شنونده این نوشته: من شب گذشته نیت روزه قضا کردم، ولی صبح که نماز خوندم آب خوردم، بعد یادم افتاد میخواستم روزه بگیرم، تا الانم چیزی نخوردم. روزه من که به این صورت هست، آیا از نظر شرعی درست و صحیح هست یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و بیان فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره:
اگر قبل از خوردن آب نیت روزه داشتید، بنابراین روزتون درست است، ولو اینکه اشتباهاً آب خوردید یا غذا خوردید، پس بنابراین روزتون درسته و هیچ مشکلی ندارد.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر مسح سر و پا را انجام بدیم و شک کنیم که مسح را صحیح انجام دادیم یا نه، اگر محل مسح را خشک کنیم و دوباره مسح انجام بدیم، در این صورت وضوی ما درسته یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سؤالی که مطرح کردید، اگر سر این کار را انجام بدید که موالات وضو به هم نخوره، اشکالی نداره، وضوی شما درسته. اما اگر آدمی هستید که حساسید، روی مسائل زیاد دقت میکنید، زیاد خلاصه کارا براتون تکرار میشه، از ابتدا توجه نکنید، وضوی شما درسته و مشکلی نداره. انشاءالله موفق باشید.
اگر در رکعت دوم نماز بعد از سوره مبارکه حمد سوره‌ای به غیر از توحید را بخوانیم، اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین زین‌العابدینی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند:
گرچه مستحب در تمام نمازهای در واقع پنجگانه سوره توحید باید در واقع خونده بشه، این استحبابش وجود داره، جایی که امیرالمومنین در اکثر نمازهاشون حتی مستحبی سوره توحید رو میخوندن چون دوست داشتن و سوره موحدین هست. ولی اگر آدم میخواد بعد از حمد سوره انا انزلنا بخونه، اشکال نداره. سوره مثلا قل اعوذ برب الناس بخونه، مانعی نداره. هر سوره‌ای که خوندنش آیه سجده دار نباید داشته باشه، بخواد بخونه یک سوره کامل رو، مانعی نداره به جای توحید. ولی در نمازهای پنجگانه دیگه یک سوره توحید میگه در همه نمازها سوره توحید رو ترک نکنید، در روز یک بار حداقل سوره توحید رو بخونید. گرچه در کل روز هم سوره توحید در این نمازها خونده بشه، مانعی نداره، بلکه فضیلت داره.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. شنونده این نوشته: دست چپم بریده و زخمی شده و آن را پانسمان کردم تا مچ دست. سوالم اینه که وضومو چجوری باید انجام بدم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
صورت و دست راست رو به صورت عادی و همیشگی به قصد وضو می شورید و روی قسمتی که پانسمان شده به قصد وضوع با دستتر مس می‌کشید، به گونه‌ای که همه قسمت پانسمان شده مس کشیده بشه و قسمتی که پانسمان نداره رو به صورت عادی و به نیت وضوع شستشو میدید و بعد از تمام شدن دست چپ مس سر و پاها رو انجام میدین و بدین شکل با این وضوع جبیره این نمازتون رو میخونید. در ضمن نمازهایی که با وضوع یا غسل جبیره خونده میشه اعاده نداره، مگر اینکه قبل از پایان وقت نماز عضو برطرف بشه که در این صورت بنابر احتیاط واجب باید اعاده بشه.
شنونده ای نوشته در مغازه‌ای کار میکنم که صاحب کار اونجا نماز نمیخونه. درآمدی که از این مغازه به دست میاریم آیا حلاله یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و بیان فتوای که حضرت آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ به این سوال.
نماز نخوندن باعث حرمت کار نمیشه. مهم اینه که کار حلال باشه. اگر کاری که شما انجام میدید کارتون حلاله، درآمدی هم که میگیرید اون درآمد حلاله. البته اگر شرایط امر معروف و نهی از منکر وجود داره، شما میتونید با زبان نرم ایشون رو امر بکنید به نماز خوندن، فضائل نماز خوندن رو بگید، آثار نماز خوندن رو بگید، ترغیبش بکنید به نماز خوندن، خب این کار رو انجام بده.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. شنونده نوشته من یک موکب سیار دارم که در ایام اربعین حسینی آن را نصب میکنم. موکب ما نیاز به کولر داشت که بنده خدایی یک کولر دو تیکه برامون هدیه داد، ولی متاسفانه به دلیل اینکه موکب ما سیار است و به صورت داربست برقرار می شود نمی توانیم از کولر دو تیکه استفاده کنیم. آیا مجازیم کولر را بفروشیم و به جای آن کولر پنجره‌ای خریداری کنیم؟ جابجا کردن این مورد طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ سوال را توضیح می دهند.
از خداوند میخوام که زحمات شما را انشاءالله ذخیره آخرتتون قرار بده. طبق سؤالی که مطرح کردید شما اجازه فروختن کولر را ندارید، مگر از صاحب کولر دسترسی باشه اجازه بگیرید و او هم مخفی یا نظر خاصی نباشه، میگه من همجور دادم در اختیار شما باشه، اجازه این کار را میدم. اگر نتونستید در موکبتون از این کولر استفاده کنید، باید بدید به موکب‌های دیگه استفاده بکنن. حالا اگر اونا کولر مورد نیاز شما رو داشتن، شما از کولر اونها استفاده کنید، ولی اجازه فروختن را ندارید. انشاءالله که موفق باشید.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
برنامه‌ای که شنیدید زمزم احکام بود، پاسخ تعدادی از کارشناسان محترم به بخشی از سوالات شرعیتون.
خدمتتون عرض میکنم که بازپخش این قسمت از برنامه زمزم احکام رو هم ساعت 18:30 میتونید از شبکه خودتون یعنی رادیو معارف مجدداً بشنوید. اما نوبت میرسه به برنامه از آنگاهی رادیو معارف. دعوت میکنم به امید دیدار رو به مدت 40 دقیقه بشنوید.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد، چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم یعنی به تو امید دارم. یا عالم الخفیات.
الهی سیدی ربی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی اجرنی.
الهی سیدی ربی اغثنی
و خذ بیدی و من بعدی سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني. سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني.
سجاده نشینان و عاشقان کوی یار سلام. در ظهر روز دوشنبه 13 مرداد ماه 1404 هجری شمسی برابر با 10 صفر المظفر 1447 هجری قمری با برنامه از آنگاهی به امید دیدار همراه شما هستیم. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:13 خواهد بود.
چشمه ها در زمزمه، رودها در شست و شو، موجها در همهمه، جویها در جست و جو،
باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع،
آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع،
سنگ پیشانی به خاک، ابر سر بر آسمان، مثل گنبد خم شده قامت رنگین کمان،
مثل گنبد خم شده قامت رنگین کمان.
از بعد تربیتی دوستان شنونده، میشه نماز رو همچون منشوری کثیرالاضلاع تصور کرده که از هر وجه به اون نگاه کنیم جلوه خاصی داره. برای مثال میتونیم به این ویژگی بسنده کنیم که نماز باعث ایجاد و تثبیت عزت نفس انسان میشه، چون نمازگزاری که در پیشگاه خدا به عبادت میپردازه در واقع به نفی عبودیت غیر خدا و گردن نهادن به عبودیت خدا میپردازه.
در روایت داره هر مقدار که در نمازت به خدا متوجه شدی همون نوشته میشه، اونجایی که فکرتون جای دیگه است نوشته نمیشه. من گاهی این مثال را به دوستانم میزنم، خودم هم توجه دارم، میگم اگه یه نواری درست کنن که تصورات قلب توش مندرج بشه، تصور قلب را بگیره، این نوار را در وقت نماز از الله اکبر بزنن رو سینه ما، که هر چی تو نماز فکرهای دیگه کردیم همه تو اون نوار بیفته تا آخر نماز. بعد از تمام شدن نماز خودمون این نوار را گوش بدیم، اون وقت میبینیم که تو نمازی که داشتیم میخوندیم، اهدنا الصراط المستقیم میگفتیم، سبحان الله میگفتیم، سبحان ربی الاعلا میگفتیم، تو فکرمون یه مطالب دیگری بود، خودمون خجالت میکشیم از این نمازی که خوندیم. من توصیه میکنم که نمازتون را خوب بخونید، من توصیه میکنم که در حال نماز این چند دقیقه را به خدا مصرف کنید، این چند دقیقه را در فکر او باشید.
در زمین کربلا در روز عاشورا حسین زیر تیغ و تیر دشمن خواند بی پروا نماز. آری عزیزان، اوج شکوه نماز در حماسه کربلا برگزاری نماز ظهر عاشورا است. در ظهر عاشورا ابو سمامه سیداوی به حضور حضرت آمد و در اوج جنگ با دشمن عرضه داشت: یا ابا عبدالله، فدایت شوم، گرچه این مردم با حملات و هجوم‌های پی در پی خود به تو نزدیک می‌شوند و می‌خواهند تو را به شهادت برسانند، اما به خدا سوگند تا مرا نکشند نمی‌توانند به شما آسیبی برسانند. دوست دارم در حالی به ملاقات پروردگارم بشتابم که این آخرین نمازم را هم به امامت شما خوانده باشم. امام علیه السلام با شنیدن سخنان ابو سمامه به آسمان نگاه کرد و فرمود: نماز را یاد کردی، خداوند متعال تو را از نمازگزارانی که به یاد خدا هستند قرار دهد. بله، الان اول وقت نماز است.
فروغ جان و نور دل نماز است، در آن اسرار عشق بی نیاز است، بهار جان فضای اهل ایمان، کلید گلشن رضوان نماز است، به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است، به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. یا الله یا الله یا الله یا الله.
همراهان ارجمند، با برنامه ازانگاهی به امید دیدار از رادیو معارف همراه شما هستیم. در این بخش کارشناس محترم جناب آقای دکتر سید محسن میرباقری پژوهشگر دینی درباره اهمیت و جایگاه نماز برای ما صحبت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا و با عرض سلام و ادب حضور یکایک شما عزیزان و بزرگواران، عنایات ویژه پروردگار متعال رو خاضعانه در این لحظات درخواست میکنیم. عناوینی که در روایات ما و کلام معصومین علیهم السلام درباره نماز و توجه به نماز و قرب الله در نماز ذکر شده به بعضی از اونها پرداخته شد. یه عنوان داریم تحت عنوان تحذیر، یعنی پرهیز، حذر دادن. سه عنوان در روایات ما بر مبنای تحذیر دیده می شود. یک عنوان التحذیر و من التضییع فی الصلاه، حذر دادن از این که نماز رو ضایع کنید، کسی بخواد نمازش رو ضایع کنه. حتما نخوندنم نیست، ضایع کردن. دوم تحذیر از استخفاف در نماز، نماز رو سبک بشمره انسان. و سوم التحذیر من الالتفات فی الصلاه، حذر دادن از این که در نماز آدم به جای دیگری و چیز دیگری توجه کنه. حالا اولین اونها التحذیر من تضییع الصلاه، ضایع الصلاه، یعنی کسی که نماز ممکنه بخونه اما نماز رو ضایع میکنه. آیه از قرآن کریم ذکر شده در سوره مریم آیه 59، فرمودن فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. داستان پیامبران رو ذکر میکنن، بعد میفرماید که آنگاه پس از آنان جانشینانی به جای آنها نشستند که نماز را تباه کردند و از هوسها پیروی نمودند و به زودی سزای این گمراهی خود رو خواهند دید. ممکنه آدم نمازم بخونه اما نماز رو ضایع کنه، حق نماز رو به جا نیاره. در حدیث دیگری از امام کاظم سلام الله علیه نقل شده که درباره این آیه سوال کردند، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، پس وای بر نمازگزاران، آنهایی که از نمازشون سهو میکنن. فرمودن هو التضییع، این است که آدم نماز رو ضایع کنه. پس که میگن یه کاری رو خراب کردی، حالا کاری رو طرف انجام میده اما خوب انجام نداده، میگن خراب کردی کارو. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نامه‌ای که به محمد ابن ابی بکر نوشتن فرمودن که وعلم یا محمد ان کل شیء تبع لصلاتک، بدان که همه چیز به دنبال نماز تو مورد توجه قرار میگیره. وعلم ان من ضیع الصلاه فهو لغیرها اضیع، ای رو بدون که هر کس نمازش رو ضایع کنه کارهای دیگه‌شو بیشتر از نماز ضایع میکنه. خب این یک عنوان که در روایات ما درباره تضییع نماز اومده. در حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در بهار نقل شده فرمودن که دائما شیطان حواسش به بنی آدم هست، یعنی خائف از او، تا وقتی که بر نمازهای پنجگانه محافظت می کند. ولی اگر این نمازهای پنجگانه رو ضایع کرد فاذا ضیعهن تجرع علیه و اوقعه فی العزائم، قبلش خیلی جرأت نمی کنه به سراغش بیاد، اگر نمازاشو ضایع کرد بر او جرأت می کند و او رو در گناهان بزرگ می اندازد. انشاءالله که خداوند ما رو از کسانی قرار بده که نمازمون رو به خوبی به جا میاریم، نمازی که خداوند بپسنده. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
همراهان و عاشقان نماز و نیاز.